بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اولا که عذرخواهی میکنم چون چشم من بسیار درد میکنه که نمیتونم باز نگهش بدم. حالا این چجوری میخوام من تا آخر منبر برم، این دیگه خودش مشکلی هستش. عذرخواهی میکنم ازم. حالا انشاءالله که بتوانیم منبر رو انجام بدیم. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت زینب سلام الله علیها یک سر باد. بحثی رو که مطرح کردیم بیان عوامل دین گریزی بود. چی میشه که مردم از دین فرار میکنن، ملتزم به دین نمیشن؟ یه مقدمه ای رو ذکر کردیم و اون مقدمه این بود که داشتن دین ضرورت. یک، این ضرورت به حسب عقل قابل اثبات است. دو، لذا به ما دستور میدهند چون دارای فواید و منفعت است، ضرورت دارد، به ما دستور میدهند مراقب دینتون باشید. چرا مراقب دینتون باشید؟ چون دوره غیبت کبراست. در دوره غیبت کبرا به حسب روایات اون چی که به دست میاد دینداری کار سختی است. روایاتش رو در جلسه گذشته شب شهادت امام هادی مفصل خواندیم. خب این دینداری برای چه کسانی سخت است؟ چرا سخت است؟ دو جهتش رو بیان کردیم. سخت است چون عده‌ای مترصدن دین رو از افراد بگیرن. یک، سخت است چون شرایط گاهی طوری ترسیم می شود که انسان ناخودآگاه بیدین می شود. این هم روایت رو خوندیم. اما چه کسانی ضرب فنی می شوند؟ دو گروه رو معرفی کردیم. گروه اول کسانی هستند که دینشون رو به طور مستند ندارن، یعنی مناسک دینی دارن، عقاید دینی دارن، ولی دلیل پشتش ندارن، نه دلیل عقلی دارن نه دلیل شرعی. اینا یه گروه هستن که به راحتی ضرب فنی میشن. گروه دوم کسانی هستن که دین برای اونها محوریت نداره تو زندگیشون. اونا میخواهن دیندار هم باشن، یعنی بین شؤون زندگیشون بین دنیا و آخرت میگن 80%، 90%، 95% دنیای ما تأمین بشه و ما بقیش اگر شد یا آخرتی هم باشه. یعنی دین براش اون محوریت نداره، اولویت اول زندگیشون دینشون نیست. آدم هایی که همچی خصوصیتی داشته باشن که غالب مردم اینطور هستن خیلی راحت از دین باز میمانن، از دینداری جا میمانن. مکرر هم در جلسات گذشته عرض کردیم مراد من از دینداری نماز خوندن نیست، مراد من از دینداری رعایت مناسک دینی نیست. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام و وجود نازنین پیغمبر هر دو این فرمایش رو دارن. میفرماین آقا نبینید لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم و حتی تنتنت هم بالله به زیاد نماز خوندن اهمیت ندید، به زیاد روزه گرفتن اهمیت ندید. یه عده دوشنبه و پنجشنبه در تمام ایام سال روزه، مگر به عیدین بخوره، به اینا اهمیت ندید. چیز دیگری ملاک ارزش گذاری در دینه. او وقت امام صادق میفهمه چرا بهش اهمیت ندیم؟ به خاطر این که میفرماید میتواند نماز بخونه اما برای عادتی است که کرده، نه برای عبادت، نه برای بندگی. عادت کرده. ای از وقتی که بچه بوده چشم باز کرده تو خونهش دیده باباش نماز بخونه، مادرش نماز بخونه، این شده ارتکاز ذهنیش، حالا اونم نماز بخونه و همون عادت است. ولی وقتی به شؤون زندگیش میرسه میبینی رفتار دینی نداره. رفتار دینی، این داستان رو هم مکرر عرض کردیم، ابن ابی عمر صحابی امام صادق علیه السلام، ایشان به خاطر اینکه دستگاه خلافت دنبالش بود، راوی حدیث شاگرد امام باقر، شاگرد امام صادق، 20 سال در محضر امامین بوده، حدیث یادداشت کرده، وقت 20 سال از امام داره یاد میگیره، یعنی 20 سال شاکله شیعه رو میشناسه، میدونه که شیعیان واقعی کیا هستن. تو روایاتش هم آورده، من روایات از این شنیدم، از این شنیدم، از این شنیدم. خب دستگاه خلافت عباسی جناب ابن ابی عمر رو دستگیر میکنه به خاطری که برسه به اون اسامی. این اسامی رو قایم میکنه در اون خانه‌ای که داره، در یک جای دفن میکنه، از چشم جواسیس دور باشه. میبرنش زندان، تازیانش میزنن، بدنش خون را میفته، پارچه کرباس دور بدنش میبندن تا صبح ولش میکنن، خوش میشه. صبح که میشه این کرباس رو که میخوان بکنن، خون از بدنش جاری میشه، پوست بدنش کنده میشه. یه مدتی رو چنین شکلی زندان بوده ولی کسی رو لو نداد. خونش رو مصادره کردن، مغازش رو مصادره کردن، بعد برش کرد اومد بیرون. آمد بیرون، وقتی آمد بیرون همه جا در وقت بیچاره بعد ورشکستش کردن، رفت به کارش، رفت خونه خواهرش. و حالا ما یه همه مشقت تحمل کردیم، مالمون هم از دست دادیم، بریم ببینیم اون حدیث هایی که از امام باقر امام صادق قایم کرده بودیم اون چجوریه. رفت سراغ اونا، خوب نتونست قایم بکنه، باران نفوذ پیدا کرده و تمام نوشته ها به هم خورد. 20 سال عمرش اونجوری، بعد مالم که از دست داده، خب هیچی هم نداره، خونه خواهرش. یه شب در خونهش در میزنن، یه کسی میاد، آقای ابن ابی عمر ما رو میشناسی؟ کی هستید؟ ما یکی از بدهکارهای شما هستیم، اومدیم بدهیمون رو بدیم. 30,000 درهم بدهی به ابن ابی عمر. اولین سوالی که ابن ابی عمر میکنه اینه که تو به من بدهکاری، حرفی نیست، ولی این بدهی رو از کجا آوردی؟ تجارت کردی؟ خب نه. ارث بهت رسیده؟ گفت نه. و پس چجوری بوده؟ گفت یه خونه داشتم که توش زندگی میکردم، دیدم تو وضعیت دینه، خونه رو فروختم تا بیام بدهیمو بدم. فرمود بردار برو، چون امام صادق فرموده آدم بدهکار برای دادن بدهیش حرام است که خونش رو بفروشه، خانه از مستثنیات دینه. اینو بهش میگن دین. ما دنبال این دینداری هستیم، ولی نماز که همه میخونن. ابلیس 6,000 سالش رو خون، ابلیس اون مناسک رو 6,000 سالش رو انجام داد، منتها چون مبنا نداشت تو یه آزمایش رفوزه شد. حالا اگه بنده و شما هم در تدایونمون مبنا نداشته باشیم، تو یه آزمایش بیدین خواهیم شد. از دست خواهیم داد همه چیز رو. ما دنبال اون دینداری هستیم، اون رو میگیم چجوری میشه حفظش کرد، که امام صادق میگه حفظ اون کار سختیه. و الان نماز میخونیم، روزه می... البته نرید جایی بگید فلانی برای نماز و روزه ارزش قائل نیست. نماز و روزه بسیار مهمه، منتها بر مبنای گوهر دین خیلی مهمه، کار سختیه. برای حفظش به ما دعا میگن بکنیم. یکی از ادعیه‌ای که برای حفظ دین است آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران آیه 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که اکثرو من ان تقولوا، اینو زیاد بگین این آیه رو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. امام میفرماید برای حفظ دینتون این دعا رو زیاد بخونید، دعای دیگر. باز از وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرماید بعد از هر نماز واجبتون این رضیت بالله رو بخونید، این برای حفظ دین مهمه. رضیت بالله ربا و به محمد نبیا و بالقرآن کتابا. و بالکعبة قبلة و بعلی ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و الأئمة صلوات الله علیهم. اللهم انی رضیت بهم، من به اینا راضی هستم، ائمة فرضا لهم، اونا رو از من راضی بگردان. انک علی کل شیء قدیر. میگم برای حفظ دینتون دعا بکنید، معلومه مسئله مهمیه. بعد از مرحله دعا نوبت به این میرسه که خب ما یک زندگی تحلیلی هم باید داشته باشیم. چه عواملی وجود دارن که ما دینمون از دست میدیم؟ زیاد دیدید این مسئله رو، زیاد شنیدید این مسئله رو که میگه مثلا بچه تا 24 سالگی، حالا بچه که نیست دیگه، جوان دیگه، زیارت عاشوراش ترک نمیشده، چیش ترک نمیشده، بعد یهو همه چیز میذاره کنار. چی میشه یهو همه چیز میذاره کنار؟ چه اتفاقی میفته؟ همه چیز میذاره کنار، خب بخوای همه چیز رو به مسائل سیاسی بند بکنی تو، خب غلطه. میگه مثلا مملکت حکومتش مربوط به روحانیته و در این حال اینا مثلا فرض کنید در یک جاهایی نتوانستن این کارو بکنن، پس دین درست نیست. این پس از کجا در اومده؟ اون مقدماتت که توش مغالطه است، نه اینکه اونها نتوانستن مثلا از کار بکنن. خب بله در یک جاهای بسیار زیادی بود که نتوانستن کار بکنن، ولی چه ربطی به این معنا داره که من این نتیجه رو بگیرم؟ مثل این میبونه که میگه آقا در بازه. آه؟ دروازه یعنی چی؟ بازه دیگه، بسته نیست. بعد باز پرنده است؟ باز پرنده هست یعنی؟ بله؟ خب بعد بگید در پرنده است. چرا؟ چون در اینجا مقالطه. آقا روحانیت، حکومت دست روحانیت اینا نتونستن کار بکنن، پس دین نیست. چه ربطی داره؟ ادله مقالطی است که به وفور همه‌شم این نیست. آقا همه‌شم این نیست. حالا عرض می‌کنیم که 5-6 تا دلیل میانیم که جون داره چرا مردم دین ندارن، یعنی فرار میکنن از دین. یه عده گریزان میشن، یعنی یه مدتی رو دین دارن بعد تو فراری میکنن، فرار میکنن. یادم که اصلا از اول بی خیال همین حرفا. یکی از ادلش وجود یک موجودی است به نام شیطان. شما شیطان رو دست کم گرفتی. و یک تحلیل شیطانی هم میکنیم، میگه آقا ما به بچه‌مون زور نمیکنیم تدین داشته باشه، با خودش به این نتیجه برسه. در حالی که همین پدر و مادری که میگن ما به بچه‌مون زور نمیکنیم دین داشته باشه، خودش باید به تدین برسه، همین پدر مادر زور میکنن که بچه‌شون بره مدرسه. هیچ وقت نمیگن که خودش باید به این نتیجه برسه که بره مدرسه. خب بچه کلاس اول هیچ وقت به این نتیجه نمیرسه که بره مدرسه، چون استراحت رو بیشتر دوست داره. اینا همش رفتارهای غلط. غافل از این که بابا جون یه چیزی به نام شیطان این اجازه رو نمیده. لذا شما باید شیطان رو بشناسید و بعد بدانید که چگونه شما را از دین باز می‌دارد. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 لأقعدن لهم صراطك المستقیم، شیطان میگه من سر راه مستقیم تو می نشینم و مردم در کمین مردم می نشینم و مردم را از دینداری باز می دارم. لأقعدن، نه این که می نشینم گدائی می کنم، می نشینم سر راه دین مردم. صراط مستقیم اینجا معنای دینه. پس یکی از عوامل دین گریزی شیطانه. اما این شیطان 5 نوع سیاست برای دین گریزی داره، برای که مردم رو از دین متواری بکنه. 5 نوع سیاست داره. اینا همش تو قرآن برادر من، حرفای جدید نیست. سیاست اول، هجوم همه جانبه، از 4 طرف حمله میکنه. خب شما میدونی هجوم 4 جانبه شیطان چیه؟ خب نمیدونی. بعد میگی چرا بچه رفت؟ خب به خاطر اینکه ممکن به این سیاست شیطان مبتلا شده باشه. یکی از حملات شیطان که از 4 جهت حمله میکنه، یکی حمله از روبروه، یکی حمله از پشت، یکی حمله از راست، یکی حمله از چپ. من یکیشو که برای شما بگم میبینید که ضرب فنی شیطان شدی. امام صادق علیه السلام میفرماید شیطان میگوید حمله من از روبرو به این است که من آخرت رو برای مردم بیارزش میکنم و آسان جلوه میدم. خدا وکیلی، تو آخرت را امری ساده نمیپنداری؟ هر کسی که میگه به دست آوردن آخرت آسان است، بدونه که در تهاجم روبرو و مستقیم شیطان قرار گرفته. همه اونایی که به من میگن تو سخت میگیری، چون من مترصد این معنا هستم که بابا هر چیزی رو در جای خودش بذارم. آخرت به دست آوردنش سخته برادر، آسون نیست. هر کی گفته آسونه سرت کلاه گذاشته. حلقوم حلقوم شیطان است، دانسته یا ندانسته. اگه آسان بود هرگز کربلا واقع نمی شد. چون امام حسین بگه قولا دیگه ما این برای صفرمون رو اصلا با هم هستیم می چرخیم دیگه. کی به کی یا نماز رو بخونیم دیگه. چون آسان نیست. هر کی مترصده که آخرت این حجمه شیطان رو بشناسی، حجمه از چپ چگونه از همجه، حجمه از راست چگونه از همجه، حجمه از رو از پشت سر چگونه است، این تازه یکی از سیاست های شیطان. سیاست دومش کمین و بهرهگیری از غفلت. نه هر کدومش والله یه سال بحث داره. غفلت. قرآن کریم می‌فرماد ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. چرا؟ چون غفلت سیاست شیطانه. خب میدونی که چجوری میشه که آدم غافل میشه؟ اصلا به چه پدیده ی انسان غافل میشه؟ چه فرایندی باید اتفاق بیفته تا انسان غافل بشه؟ اگر غافل شد شیطان سواره. سیاست دوم میشه. سیاست سوم، سیاست گام به گام شیطانه. اگر کسی رو بخواد منحرف بکنه، وهله اول خفتشو نمیگیره بندازش یه پاتی شراب جلوش بذاره، گام به گام میبرش عقب. آدم داغ رو کاری میکنه که از اون داغی اول بیفته، بعد باهاش کاری میکنه که نسبت به تمام اون چی که داره خونسا بشه، بعد باهاش کاری میکنه که نسبت به اون چی که داره موضع بگیره، بگه نه اینجوری هم نیست، بعد باهاش کاری میکنه که علیه اون چی که داره اعلام موضع بکنه. خب ما توی این مملکت زیاد داشتیم کسانی که شروع کردن با شرح نهج البلاغه. نهج البلاغه شرح میکردن و امروز منکر این هستن که قرآن کتاب آسمانیست. نو با سیاست گام به گام رفته. گام بعدی هم که ادعای نبوت بکنه. چون آدمی که بگه قرآن کتاب آسمانی نیست، خب حالا برنامه چیه؟ خب بگو، خب بخواد بگو آسمانی نیست دیگه. آسمانی نیست یعنی چی؟ یعنی قابل استناد نیست. خیلی خب، قرآن قابل استناد نیست. چه کتابی قابل استناده؟ حالا یه حرفایی ما داریم. یه حرفایی ما داریم یعنی چی؟ یعنی ما پیغمبریم. اینجا سیاست گام به گام. خب میشناسی سیاست گام به گام شیطان رو؟ خدا وکیلی همه بیدینی هم دست روحانیت نیست. حتی من بحث رو مطرح نکردم که از این بنده های خدا دفاع کنم. خودشو دفاع کنم. به من چه ربطی داره؟ آدم های زنده وکیل وسیله بخوام که ولی من وظیفه دفاع از دینه و اسم مبلغ دینه. هیچ وقت توپ رو شوت نکن تو زمین دیگران، توپ تو زمین خودته. یعنی بیدینی آدم رو به دیگری واگز مستند نکن، خودت مشکل داری. این سیاست چندومه؟ سیاست سوم. سیاست چهارم، سیاست پیگیری مدام. پیگیره، مدام پیگیره. و سیاست پنجم، سیاست هجوم جمعی، با لشکرش حمله میکنه. اینا هر کدومش قابل بحثه و ای کاش رسانه ما به جایی که حرفای متفرقه در مباحث دینی زده بشود، آقایان کارشناسان عزیز رو ملتزم می‌کردن این حرفا رو بزنن. آ سیاست اصول پنجگانه در سیاست‌های اجرایی این ملعون ابلیس رو بگو چیه؟ تبیین کنید که مردم به جایی برسن. تازه اینا که می‌زنن میشه همش یه علت. این میشه تازه یه علت. چند تا علت؟ پنج تا. هنگش تا چارت دیگهش مونده. حالا عمر من و تو با این جلسات مناسبتی کی بشه و کی نشه. شیطان مدام پیگیره، اما تو برای هدایتت مدام پیگیر نیستی برادر. چرا؟ شما یه مبنایی برامون درست نشده، ما درست خدا رو باور نکردیم، با خدا رو درست باور نکردیم. من مکرر گفتم بچه ها که میخوام برن دانشگاه، یک سال پدر و مادر نه مسافرت میرن، نه خونه فامیل میرن، نه کسی خونشون میاد، چیه بچه ها کنکور بده؟ حتی اونایی که برنامه مثلا مثل دانشگاه های به صنعتی شریف و اینا دارن دیگه، الحمدلله الان جوری شده که دیگه از هر چهار نفر پنج نفر میرن دانشگاه. یعنی شما امتحان داده باشی یا نداده باشی، یه عده دانشگاه میگن آقا ما خلاصه مدرک میدیم به تو، شما فقط پولشو بده. ولیکن اونایی که میخوان درس خوب بخونن، بعضی از دانشگاه های مهم میخوان برن، یه سال همه چی تعطیله. چرا؟ چون هم اون پدر مادره هم اون بچهه باور کردن حالا همه چی توی دانشگاه رفتن است، موفقیت، ثروت، هر چی که هست، حالا به هر انگیزه‌ای که میخوان برن دانشگاه، اونا این باور رو دارن و بهای این باورشون رو چیکار میکنن؟ میپردازن. یه سال از همه عالم آدم قطع میکنن تا بچه به اون موفقیت برسه. ولی ما باور نداریم که بابا باید به لقاء خدا برسیم، چون هیچ برنامه‌ای هم نداریم دیگه. همه کارهای ما ادا در آوردنه، قرآن خوندنمون، نماز خوندنمون، حتی اعتقاد داشتنمون به خدا. برادران من این رو به طور جد دارم میگم، کار سخته و ما آسان میپنداریم، حالا آخرش هم یه گریه میکنیم و بعد میریم تا شب شهادت از موسی بن جعفر دوباره من بیام آقا این و این و این، از امروز تا اون شب چی کار میکنیم؟ اگه طلبکار باشی، اگه طلبکار باشی هر روز پیداته، ولی اگه بدهکار باشی چیکار؟ این سیاست انسانه. درک نکردیم خدا راسته، یه خدا راسته ای رو میبرستیم، این اشکال ماست. پس اولین عامل موجب و گریز از دین ابلیس با پنج سیاست. قبل از این که این پنج سیاست رو بیان بکنم، یک بیوگرافی از شیطان به شما بدم که شما این موجود رو بشناسیدش. خیش و قوم مامنی بیوگرافی که بخوام بهتون بدیم من قرآنه. خدا شیطان رو اینجوری معرفی میکنه: اگر یک جو عقل در آدم باشه، یک جو عقل، جو میدونی چقدر اندازنش؟ دیگه کوچکترین واحد اندازه گیری مادی است، سانتی متر و اینها اعتباری است، کوچکترینه. حالا اینقدر مثلا اگه اینقدر آدم عقل داشته باشه شب نمید خوابش ببره. چرا الان عرض بکنم؟ این آیه رو گوش کن. چرا خدا اینجوری شیطان رو معرفی میکنه؟ شیطان دشمن انسان. سوره مبارکه بقره آیه 208: ولا تتبعوا خطوات الشیاطین شیطان انه لکم عدو. بابا اون آشکارا دشمن شماست. چه خدای نازنینی دارین، دشمن شما رو به شما معرفی کرده. دشمن ما رو به ما معرفی کرده. میگه آشکارا دشمنتونه. از داعش فرار میکنی ولی از شیطان فرار نمیکنی. میگه یه زمانی بریم عراق که خیلی در تیررس حملات داعش نباشیم، بمب بزنن. چرا؟ چون دشمن بودن اونو باور کردی، ولی دشمن بودن شیطان باور نکردی. در حالی که خدا میگه این دشمنته. بی انصافیه. یا آقا این دشمنتونه، شما طرح دوستی باهاش نریزید. سوره مورکه فاطر آیه 6، ان الشیطان لکم عدو، دشمنتونه، فاتخذوه عدوا، شما هم او رو دشمن بدارید. در آیه دیگر می‌فرماید به این که بابا این در این دشمنیش قسم خورده. سوره مبارکه صاد آیه 83، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزتت قسم میدم من همه اینا رو اغوا میکنم، من میرم میدون، من واسه انبیام نقشه دارم، من دوها زورم بهشون نمیرسه، ولی این مردم عادی رو من براشون نقشه دارم با اون 5 سیاست، من نمیذارم اینا جون سالم به در ببرن. قسم خورده، قسمش راسته، چون اگه راست نبود خدا نقل نمیکرد. خداوند میفرماید به اینکه این موجود قسم خورده. هدفش سوره مبارکه نساء آیه 60، یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، میفرماید آقا هدفش از این اغواگری اینه که انسان را گمراه کند، اراده کرده گمراه کند، اونم ضلالا بعیدا، یک گمراهی پیچیده که دیگه به سرمنزل مقصود برنگردی. ضلالا بعیدا، تو عمق یه متری باید کاری نداره، میبره تو عمق 100 متری پدرت در میاره که دیگه نتونی برگردی. این هدف شیطانه. بفرماید دشمنه، شما دشمن فرضش بکنید، یعنی او رو دشمن خودتون بدانید. برای دشمنیش قسم یاد کرده، هدفش هم انسان رو گمراه بکنه که دیگه بر نگرده به اون هدایت، یعنی فطرتش رو از بین میبره. اما یه چیزی هم به ما میگه، میفرماد دشمن ها، ولی دشمن ضعیفیه. سوره مبارکه نساء آیه 76، ان کید الشیطان کان ضعیفا، مکرش خیلی پوشالیه، از جنس چینی بدتره، یعنی بی خود داره. اما با همه این حرفا که مکرش خیلی ضعیفه، اما پدر خیلی ها در آورده، خیلی ها رو گمراه کرده. سوره مورکی یاسین آیه 62، لقد ازل منکم جبلن کسیرا، او گروه زیادی از شما رو گمراه کرده. بعدم میفرماید ببینید که افلم تکونو تعقلو، باز فکر نمی کنی. با مکرش میاد جلو، مکرش ضعیفه ولی خیلی ها رو زمین زده. چرا؟ چون اون 5 راه رو، اون 5 اصل شیطان رو نمیشناسه. همه اون 5 اصل به خاطر این است که لَأَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، من سر راه دین تو میشینم، نمیذارم مردم دیندار باشن. اما این شیطان با همه اینکه قسم خورده کاری جز اقواگری نداره. اقواگری یعنی دعوت میکنه، کارتو دعوت میده. حالا دیگه تو بلند میشی بر اساس اون کارت دعوت میری، دیگه به خدا چه ربطی داره؟ یه تعبیر کردن، گفتن آقا موتور سوارا چی هستن؟ سه نقطه. از موتور سواره بدتر اون کسی که ترک موتور میشینه. این تعبیر درسته؟ حالا ببینیم تعبیر ما نسبت به شیطان چیه. یا آقا تو خدا و 124 هزار پیغمبری که اومدن و دعوتت کردن، اونی که دعوتش رو دیدی نپذیرفتی، اون شیطانی که دعوتش رو ندیدی پذیرفتی، اونی که نمیبینی دعوتش رو پذیرفتی، اونی که میبینی ولش کن. کیه که آیات خدا رو ندیده باشه؟ کیه که معجزه پیغمبر رو ندیده باشه؟ اما شیطان چه نقشی تو زندگی بنده و شما داشته که ما به راحتی دعوتش رو میپذیریم؟ فقط دعوت میکنه، بیشتر از اینم نیست. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22، و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی بر شما ندارم، یعنی من خیرتون رو نگرفتم، من دستتون رو نگرفتم، من نامه فدایت شوم براتون ننوشتم، هیچ. الا ان دعوتکم، من فقط شما دعوت کردم، گفتم بیا. نگفتم من بیا، یعنی دستورم ندادم، گفتم میای. تو دیگه بدونی که صبر کنی بلند شدی اومدی، خب من چیکار کنم؟ فاستجبت، من گفتم میای، تو بلا فاصله جواب دادی، اصلا منتظر نشدی حرف من تموم شه. بعد میگه که فاستجبتم لی، بلا فاصله گفتیم میام. کجا باید بیا؟ کی باید بیا؟ با کی باید بیا؟ بعد شیطان میگه فلا تلومونی، خب پس منو ملامت نکنی، من که وقت گفتم بیا، ها انبیا هم گفتم بیا، چرا بیای انبیا رو گوش نمی کنی ولی بیای منو گوش میکنی؟ چون خودت مشکل داری، خودت مشکل. ما هم ما گفتیم بیا که شیطانیم، هم انبیا گفتم بیا که فرستاده خدا هست. تو اونا رو نپذیرفتی، منو پذیرفتی. همین شیطان که برای همه کس مستولیست و تسلط دارد، میگه ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان، علیهم سلطان، من بعد بندگان تو سلطه‌ای ندارم، پس باید بنده شو. این اموری رو که بیان کردیم، همه و همه بیان این نکته بود که شیطان خودشو معرفی کرد به عنوان دشمن، دشمن قسم خورده، به هدف گمراه کردن و ورود در جهنم. دستور اینه که شما همون رو دشمن بپندارید. چرا ما دشمن نمیگیریمش؟ ما از داعش بیترسیم، ما نسبت به آمریکا دشمنی داریم، ما نسبت به اسرائیل دشمنی داریم، دشمنی اونا رو پذیرفتیم، مواضع خودمون نسبت به اونا مشخص کردیم. اما خدای کریم میگه شیطان رو دشمن بدانید. ما شیطان رو به عنوان دشمن قبول نکردیم، مواضع خودمون رو هم نمیدونیم نسبت به او چیه. این مشکل ماست برادر، ما تکلیفمون با شیطان معلوم نیست. یک، و اون بدون سیاست با ما نیست. دو، پنج تا سیاست داره، اما اینکه این سیاست ها چه هستن بعید بدونم که در این جلسه بتوانم بیان بکنم. شاکر درگاه خدا هستم که با تمام چشم دردم توانستم این نکته رو به شما متوجه کنم، انشاءالله. نمیگم متوجه کنم، شاید تعبیر سخیف باشه، توانستم این نکته رو به شما انتقال بدم انشاءالله، که آقا جان عامل بیدینی و دین گریزی شیطانه. لذا باید شیطان رو شناخت. شیطان با پنج اصل کار میکنه. من یکیش رو براتون بیان کردم، گفتم آخرت رو برای ما بی اهمیت میکنه. ما چقدر برای دنیامون داریم میدوییم؟ خیلی زیاد، و به همین میزان از آخرتمون غفلت داریم. دیگه دوبار که زندگی نمی کنیم، یه بار زندگی می کنیم دیگه. یه بارم فقط میشه آخرت رو ساخت. فرصت نمیدن که دوبار که. تمام این بیتوجهی های ما به خاطری که باورمون درست نیست. اما نماز که می خونیم که، روزه که می گیریم که. باوره رو باید درستش کرد. یه باورهای غلطی رو شیطان در زندگی های ما درست میکنه. اصل مطلب درسته ها، این که خدا کریمه، این که اهل بیت همه کار میکنه، این اصلش درسته. اما اون باور غلطی رو که شیطان برای من و تو درست میکنه که به خاطر کریم بودن خدا و به خاطر اهل بیت میشه هر جوری که خواستیم زندگی کنیم، اما اوستا کریم دیگه کار درست میکنه دیگه. اینجوری نیست هر جوری ما بخوایم زندگی بکنیم. ابو صباح کنانی آمد خدمت امام صادق، گو یبن رسول الله، ما به خاطر انتصابمون به شما که مذهب امام صادق رو داریم، مذهب جعفری هستیم، شیعه هستیم، مردم خیلی به ما بد و بیرا میگن. مردم به ما میگن شماها رافضی هستید. امروزه مردم به ما میگن شما امول هستید. من مکرر شدیدم میگم ما زندگیمون که ازدواج رو میکنیم ما خانواده سنتی هستیم. یعنی چی هستیم؟ نفهمیدم. خانواده سنتی هستیم یعنی چی؟ فوش از این بالا ده؟ اینه کی میگه؟ تلویزیون میگه. قرار دانشگاه باشه. ما سنتی هستیم یعنی چی؟ یعنی ما آب از چاه میکشیم و با شیر کاری نداریم؟ یعنی ما در ارتباطات و با مردم هنوز از دود استفاده میکنیم و با موبایل کار نداریم؟ ما سنتی هستیم یعنی چی؟ یعنی ما در زندگیمون دارای اصول هستیم که این اصول رو مردم امروز نمیپذیرن. آیه فوشه دیگه؟ این فوش. بعد امام صادق به ابو صباح فرمود به این که الان فکر کرد مثلا میگه آقا ما فوش میخوریم به خاطر شما. الان امام صادق میگه اب نداره، ما جبران میکنیم، صبوری بکنید. این حرفا حضرت همون میگه شما به ما وابسته این؟ چرا فکر کردی به ما وابسته این؟ بعد فرمود پیروان ما کسانی هستن که اهل ورع باشن. نفرمود اهل تقوا باشن، فرمود اهل ورع باشن، شدید الورع باشن. ما بحث ورع رو تو اون سه جلسه مطرح کردیم. ورع یعنی چی؟ ورع با تقوا فرق میکنه. تقوا یعنی یه ملکه‌ای که باعث بشه شما گناه نکنی، یعنی مواجه با حرام میشی ولی به خاطر تقوا که داری گناه نمیکنی، مرتکب نمیشی. ورع یعنی که یه جوری زندگی میکنی که اصلا مواجه با گناه نشی. یا باید بگی امام صادق دروغ میگه، یا باید بگی امام صادق نمیفهمه، یا باید بگی امام صادق خیلی سخت میگیره، یا بگی راست بگی دیگه. به نظر آقایون چیه فتوه؟ آقایون چیه امام صادق چیکار بکنه؟ راست بگی دیگه. نه پیرو به من کسیست که شدید الورع باشه، نه این که با گناه مواجه بشه گناه نکنه. اون که هیچ، اصلا جوری زندگی بکنه که به گناه نخوره زندگیش. این واقعیت امام صادقه. ما باید این واقعیت امام صادق رو تو زندگیمون پیاده کنیم. خب مسلم ممکنه لغزش پیدا بکنیم، مسلم ممکنه لغزش پیدا بکنیم، ولی آخر سر به امام صادق میگیم آقا جان من تلاش کردم اون که تو میگی باشه و نشد، عمرم رو گذاشتم در اون که تو میگی بشم ولی نشد. بعد به امام صادق میگی من رفتم یاد گرفتم، کید شیطان رو یاد گرفتم، اصول حمله شیطان رو یاد گرفتم، خب یه جاهایی تونستم شد، یه جاهایی شما تونستم بگیرم. فهمت ناراحت نباشی، شد تو تلاش کردی که تو مسیر من باشی، امرو نوبت منه که شفاعتت بکنم. ولی تلاش باید کرد. لنگم هر چودی شد شد امام صادق چی؟ فرمود من شفاعتتون میکنم ولی شما خودتون رو به من برسونید. خودتون رو به ما برسونید ما شفاعت بکنیم. و مگه میشه با خودمون به امام صادق نرسونید؟ فرمود انسان محشور بشید، حیوان محشور نشید. کسی که حیوان محشور بشه مشمول شفاعت پیغمبر آل پیغمبر نمیشه برادران. یکی از عواملی که باعث میشه ما دین گریز بشیم یا اصلا به دین تمایل نداشته باشیم شیطانه. اصول پنجانش رو بیان کردم و یه بیوگرافی هم ازش دادم. تا حالا انشاءالله جلسه بعد که در شب شهادت حضرت موسی بن جعفره ببینیم که این اصول پنجگانه به چه شکلی خواهد بود. شب رحلت حضرت زینب سلام الله علیها است. رحلت به این معنا که ایشان از دار دنیا رفتن و نه بر اثر شمشیر از دار دنیا رفتن و نه بر اثر سم. شهادت به این معنا برای ایشان حاصل نشد، لکن نهو بر این که ارتحال مخدره در امتداد اون حوادث کربلاست. حوادث کربلا برای اولیاء مخدر حضرت زینب بسیار سنگینه. رضا نقل میکنن که بعد از واقعه کربلا دیگه حد اکثر یک سال ایشان زنده بودن، بیشتر هم نبود. در مدینه که بودن چون افشاگری داشتن، این افشاگری ها باعث شد که دستگاه بنی امیه حضرت رو به شام تبعید کنه، یعنی آوردن که زیر نظر خودشون باشه. در شام امشب یا فرداست که با جناب عبدالله جعفر همسرشون مواجه شدن، یک درخواستی از عبدالله کردن، فرمودن به این که بستر من رو در بین آسمان بینداز و زمین، چرا جایی که سقف نباشه؟ گفت چرا؟ گفت برای این که دیدم برادرم که از دار دنیا میرفت بدنش سه روز روی زمین بود، آفتاب داغ کربلا. من فکر کنم که حضرت زینب از همین فرصت شروع کردن به عبدالله تمام جریان زندگیشون رو بیان کردن. فکر میکنم اینجوری بیان کرده باشد که عبدالله من 6 سالم بود که بین در و دیوار دیدم مادرم رو قرار دادم. عبدالله ما اون موقع بی پناه بودیم، اینا حمله کردن، یه عده بابامونو می بردن یه عده مادرمونو می زدن، ما 4 تا بچه نمیدونستیم به بابامون کمک بکنیم یا به ما. عبدالله من بزرگتر شدم، شب 19 ماه مبارک رمضان صدای آسمانی رو شنیدم که والله قتل علی ابن ابی طالب. او وقت من مواجه با بابام شدم، دیدم بابام رو فرقش رو با شمشیر شکافتن. عبدالله 10 سال بعد من لگنی را دیدم که پر از اعما و احشاء برادرم حسن بود که با زهر اون رو بیرون آورده بودند. ولی عبدالله هیچ کدوم اینها مثل جریان کربلا نبود. من در کربلا یک دنیا مصیبت دیدم، دیدم که سر از بدن برادرم جدا می کنم، دیدم که اسب ها بر بدن برادرم می تازد،